سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
کفن جیب ندارد. نوشته هوراس مک‌کوی، ترجمه شهریار وقفی پور، نشر نیماژ، با صدای رضا عمرانی. کناره برکه کوچک دراز کشیده بودند. روی پارچه پیچازی اسکاتلندی که دالن همیشه تو ماشینش داشت. لباسهای تا کردهشان هوای تازه میخورد و خودشان آرام و ساکت گوش خوابانده بودند به صدای خفه مکش آب و هیاهوی محو ترافیک شهر در 7-8 مایلیشان. بی کلامی محو تماشای ستارگان بودند.
مایک؟
داری به چی فکر میکنی؟
میچ؟
حتما داری به یه چیزی فکر میکنی.
نه واقعا.
من تو فکر ازرا پاند بودم.
چی؟ ازرا پاند دیگه کیه؟
شاعره. همون شاعری که به صدای گذر آب گوش میسپره و بعد قصد میکنه این آواها رو به کلمه در بیاره.
آه.
دوباره ساکت شدند. فقط اپریل سری تکان داد و دالن از سرخوشی و آرامش خورخوری از گلویش بیرون داد. مایک؟
جانم.
تو عاشق من هستی؟
نمیدونم.
فقط میدونم که دوستت دارم. خب، پس حالا بگو ببینم، دوست داری عاشق من باشی؟
آره.
بعدها زیاد از این لحظات نخواهیم داشت.
میدونم.
چه بلایی داره سر ما میاد؟
هیچ بلایی سر ما نمیاد اپریل.
منظورم که الان نبود، آینده رو میگم، سالهای پیش رو.
خب تو که با اون مردک نازنین اهل ییل ازدواج میکنی و آروم و قرار میگیری و برای خودت خانواده دار میشی و اون موقع که شما یکی دو تا بچه خوشگل دارید، ما وارد جنگ میشیم و یه جفت بچه نازنازیتون رو دشمن از روی زمین بر میداره با گاز، بمب یا یه چیز دیگه. منم همونطور که مثل حالا دراز به دراز افتادم تو میدون جنگی در خاک بیگانه، دراز به دراز افتادم، فقط با این تفاوت که اون موقع صاحب چیزی شدم. آره، کلی ترکش رفته توی شکمم و کرکس ها صف کشیدن که منو نوش جان کنن.
مایک واقعا که فکرت این نیست ها؟
چرا اتفاقا؟ ما داریم برای اون موقع آماده میشیم. کلی آدم بی پدر مادر اولاغ هستن که دارن بدون فکر با چشم بسته ما رو هول میدن که برسیم به اون نقطه. موسولینی شروع کننده بود و هیتلر پشت سرش اومد. موسولینی میگفت بریتانیای کبیر باید خرابکاری اونو بکشه به چشمش و در واقع هم کاری کرد مجبور بشه مشابهش رو بکنه.
آه،
جامعه ملل زرد میکنه. ژاپنم فعلا یه گوشه مترصده با یه پرچم دزدای دریایی.
به نظر من که این کشور هیچ وقت وارد جنگ نمیشه. مردم مخالف جنگن مایک.
آره مخالفن. اما تا وقتی که جنگ شروع نشده باشه. همین که شروع شد دم به دقیقه سرود ملی میخونن و پرچم تکون میدن. خلاصه این که همه یک پارچه دیوونه زنجیری میشن.
دلن عطر روغن موهای اپریل را حس میکرد. روی زانو بلند شد در حالی که نظر از او بر نمی داشت. زن تکه منحنی شکل به رنگ سفید در پیش زمینه آبی سیر و پیچازی سرخ بود. اپریل ناله‌ای کرد و گفت
مایک.
بعد دندان نشان داد و از میان دندانهایش این دستور بیرون آمد.
اگرم مجبور شدی بری جنگ، یادت باشه که یه بلای خاص نباید سرت بیاد. خدایا بکشش، اما اون بلا نه.
ساعت 10 فردا دالن در سالن تئاتر بود، نشسته روی پله‌های سالن انتظار تا دیوید بیاید، با مجله‌ای در دست که ورقش می‌زد. اما حتی یک نقطه هم توی ذهنش نمی‌ماند، چون همه فکر و خیالش پیش آن 1500 دلار بود. میجر که از دفترش بیرون می‌آمد گفت
سلام سلام، عجب شگفت زده کردیم. اتفاقی افتاده دالن؟ حالت خوب نیست؟
حال من حرف نداره. چرا فکر کردید مریض شدم؟
چیز خاصی نیست، فقط از آخرین باری که اول صبح پیدا شد حدود یه قرنی میگذره.
دالن مجله را پایین گذاشت و گفت
راستش هیچ کدوم از قدیمی ها دیگه این دوروبر آفتابی نمیشن. خودتونم میدونید چرا.
پس بگو از چی شاکی هستی؟ این مسئله همون چیزیه که درباره تو آدمو پس میزنه.
آره همینه که برای آدمای دیگه پذیرفتنی نیست. تو این سالن زیادی ظلم زیمبو هست. مثلا همین اتاق. قالی رو ببینید. ای خدا، این دکون حالا واسه خودش قصر شده. اصلا شبیه اون آلونکی که ما داشتیم نیست.
میجر بادی به قبقب انداخته گفت
اینجا شیکترین سالن تئاتر آماتوری تو کل کشوره.
خب منم دقیقا همینو میگفتم. بله شیکترینه. عیبش هم همینه. اینجا دیگه سالن آماتوری نیست. حالا سالن حرفه‌ای شده.
حرفه‌ای که نه، شبه حرفه‌ای.
خب گوه گوه دیگه. چه فرقی با هم دارن؟ راستش آقای میجر، اون تورنمنتایی که توی نیویورک بردیم قاتل هنرمون شده.
چرا؟ تو چت شده که این مزخرفاتو به هم میبافی؟ تازه اگه قرار به همچین چیزی باشه، تو که باید در صف اول شرمندگان بیستی. چون حضرت عالی هم یکی از دلالان تئاتر آماتوری شهر بودی.
برای همینم از گفتن شرم ندارم. ما خو کرده بودیم تو انباری بریم رو صحنه، مگه نه؟ توی انباری تنگ و تاریک و مرکز اداری شپش‌ها تئاتر بازی کنیم و تازه اوج تجمل تئاتر 4 تا نیمکت چوبی زوار در رفته‌ای بود که برای تماشاگران گذاشته بودیم. وگرنه ما خودمون حتی اتاق رهکن هم نداشتیم. ما داستایفسکی، ایبسن و یه دوجین نمایش دیگر رو با بازی آقازاده‌های کشاورز اهل همین اطراف بردیم روی صحنه.
اون نمایش‌های محلی که خیلی افتضاح بودن.
گیرم که بعدم بودن. خب که چی؟ اوه خدا. ما یه طورای اونا رو خلق کردیم. ما به چند تا نویسنده میدون دادیم. خدا رو چه دیدی؟ شاید از بین همونا شاید یه اونیل یا شاو سانی سر برمی آورد. هیچ آقا بالا سری نداشتیم و میتونستیم مردم رو برای ایفای نقش وارد تئاتر کنیم. مردم عادی رو. بعید نبود برنهارت یا دوز یا اروینگای دیگه ظهور میکردن.
خب ما الانش هم محلی ها رو بازی میدیم، مگه نه؟
آره 3-4 تایشونو. تازه یه نقش کمرنگی دارن و بیشتر سیاه لشکرن تا هنرپیشه. ما مدت هاست داریم از هنرپیشه‌های با سابقه استفاده میکنیم و قصد داریم تئاتر پرفروش اجرا بریم، چون میخوایم قرضامونو با تئاترمون صاف و صوف کنیم. این وسط ما داریم چه غلطی برای محلی ها میکنیم؟ هیچی.
دارم شاخ در میارم دالین. یه حرف از دهن تو در اومد. من فکر میکنم تو هم مثل بقیه به خاطر کارهایی که اتاق بازرگانی کرده باید ممنون باشی.
Thank you.
دالن از جایش بلند شد و بالا و پایین رفتن را که آغاز کرد با حالتی شاکی داد زد:
ممنون ممنون، من ذره‌ای‌ام ممنونشون نیستم. من حالم ازشون به هم میخوره و توفم تو صورتشون نمیندازم. لاشخورا، وقتی ما توی اون انبار قدیمی بودیم من دم به دقیقه میرفتم اونجا و از آقایون وقت میگرفتم تا ازشون یه پولی بگیرم، اما مگه نم پس میدادن؟ دریغ از یه پول سیاه. فکر میکردن من عقلم پریده. راستش خبر دارید که من چطور پول برای رفتن به اولین سال اون جشنواره نیویورکی رو جور کردم؟
آره میدونم، اما
آره درست میگید، خوبم میدونید. من این شهر رو از وستن پارک تا رودخونه وجب به وجب گز کردم و دو چوغ از این بگیر، یه چوغ از اون، چهار تا اسکناس از اون یکی. بعدش چی شد؟ ما برنده اون جشنواره نکبتی شدیم و بعد برگشتیم سر کارمون و دو تا جشنواره دیگه هم برنده شدیم. بعد چی شد؟ اتاق بازرگانی تصمیم گرفت از ما هم یه پولی کاسب بشه. اونا باشگاه‌های کیوانی و روتاری و مابقی باشگاه‌های کوفت و درد غذاخوری رو با هم جمع کردن و اولین خیرشون که به ما رسید اون بود که ما رو از اونجا بیرون کنن و بیایم اینجا و بشیم یه تئاتر آماتوری 1500 دلاری. شدیم این معبد یونانی، بیزانسی، گوتیک، مایایی، مغربی عظیم برای هنر. حالا اینجا شده بنیادی که باید خرجش رو در بیاره. از در عقب همه چیزایی رو که گروه قدیمی براش کار کرده بودن انداختن بیرون و از در جلو همه زنای مکوشمرگ ما و سلیقه های بنجلشون و همه خروس بازا و بچه بازای شهر اومدن تو. این چیزیه که من ازش شاکیم. اتاق بازرگانی.
داره متاسفم که همچین احساسی برات به وجود اومده. حقیقتا متاسفم.
بعد دستش رو گرفت و ادامه داد:
تو رهبر اینجایی، من به پشتوانه کمک تو میخوام کارو جلو ببرم.
ببین میجر، من با شما خصومتی ندارم، گندش بزنن. شما که نمیتونستید جلوشو بگیرید، شما کارگردان بزرگی هستید. اونا وقتی این سالن شیک و با شکوه صاحب شدن مجبور بودن برای اینکه درش تخته نشه اداراش هم بسپرن به کارگردان حرفه‌ای مثل شما، به کسی که تو کل کشور بشناسنش. خب این کار از سر من زیادی بود، من ازت دلگیر نیستم.
فقط میخوام بدونی که من رفیقت هستم.
منم رفیق شما هستم میجر. این چیزایی که الان گفتم دخلی به شما نداره. اینجا سالن نمایش شده، این تقصیر اتاق بازرگانیه. نمیفهمم چرا نمیتونن دست از سر ما بردارن.
اونا رو سرزنش نکن، اونا فقط کاریو که فکر میکنن درسته انجام میدن. دالن متاسفم که همچین احساسی برات به وجود اومده، حقیقتا متاسفم. اما تو اگه واقعا اراده کنی میتونی تا ابد نیروی فراموش ناشدنی بمونی. زیر این نقاب خشن تو یه کودک نازنین هست که
ای بابا عجب گیری افتادیم، شما رو به خدا دوباره شروع نکنید.
با حالتی که معلوم بود دلگیر شده گفت:
باشه باشه، من فقط میخواستم بهت کمکی بکنم تا بتونی خوشی.
دیوید همونطور که داشت از پله ها بالا میامد گفت:
صبح بخیر، معذرت میخوام که دیر کردم.
دالن که معذب بود و داشت از خود میپرسید دیوید چقدر از مکالمهشان را شنیده، شمرده جواب داد:
سلام.
میجر که یک دفعه تصمیم گرفته بود به دفترش پناه ببرد گفت:
امشب میبینمت دالن.
دیوید پرسید:
هی این چش بود؟
ایچی تو که میجر رو میشناسی. داشت برام دوباره درباره روحیه جنگندگی منبر میرفت.
دیوید نگاهی زیر چشمی بهش انداخت و گفت:
منم باید درباره روحیه جنگندگی برات حرف بزنم مایک. امروز کله سحر ساعت 3 بهت زنگ زدم، لری گفت هنوز نیومدی خونه.
آها آها آره.
دیوید کلاهش رو که برمی داشت و از دری رد می شد گفت:
بیا تو.
دالن گفت:
من این دفتر رو بیشتر از دفتر میجر دوست دارم.
دیوید کلاهش رو انداخت روی کاناپه، رفت پشت میز و نشست. گفت:
این که خیلی کوچیک تره.
خب واسه همینم عاشقشم. بر شیطون لعنت، همش فکرم پیش اون انباری قدیمیه. اونجا یه دفتر داشتیم که یه ذره بزرگتر از دکه خرازی بود و
شبا باید اتاق رخکم میکردیمش. آو من خیلی از اون انباری شنیدم. حتما جای باحالی بوده.
آره خیلی. ای بابا، اینا جدیدن نه؟
اشارهش دیوار را نشانه رفته بود.
آره خودم کشیدمشون.
نه.
و همونطور که نگاهش به آنها بود رفت نزدیکشان.
با قشنگم پسر. نمیدونستم تو نقاشی آب رنگم دست داری.
دیوید تبسم کنان گفت
ها منم خبر نداشتم که با هنرم حال میکنی.
دالن خنده کرد و گفت
مجبورم برای دفاع از خود.
ببین من هم خونام اینجوری هم. چهار تا نقاش، یه نویسنده تازه کار و یک تکخال جنگ اهل آلمان. تمام شب بیدارن و همش از همین چیزا حرف میزنن. اوه هر کی اهل حال بوده واسه خودت برداشتی. نمیدونم چقدر اهل حال باشن اما حدس میزنم اشتراکات زیادی داشته باشیم. راستی دیوید، من آدم بی‌ادب و زمخت رفتاری نیستم. فقط چکو میخواستی بگیری؟ آره؟ خب بشین مایک.
دالن که داشت مینشست ذهنش درگیر این سوال بود که چه اتفاقی ممکن است افتاده باشد. گفت
امیدوارم رأی تو نزده باشن و تا هم از دادن پولت به من منصرف نشده باشی.
من نظرم عوض نشده مایک. فقط کنجکاوم بدونم خودت میدونی داری به چه مهلکه قدم میذاری؟
مهلکه؟ قدم؟
دیشب جانی سیر تا پیازشو واسه هم تعریف کرد. همون وقتی که موقع تمرین تو داشتی نقش تو اجرا میکردی. راستش اصلا دوست ندارم ببینم داری یه کار اشتباه میکنی.
اما من حتما پسش میدم.
اصلا به این جنبش فکر نمی کنم. منظورم مجله بود. راستش نمیخوام ببینم برای خود درد سر درست کردی مایک.
دالن رک و پوسکنده گفت
خودمو توی درد سر نمیندازم.
اما تو دنبال این هستی که حقیقتو بنویسی مگه نه؟
دنبالش نیستم. حتما این کارو میکنم.
تو پسر عقلتو تعطیل کردی و بیخیال این شدی که تصور کنی چه بلایی سرت میاد اگه یه قدم خطا برداری؟ این شهر یه دهات بزرگ پر از آدمای متعصب و خشک مغز. مردم عقب افتاده که منطق سرشون نمیشه. چیزی که به هیچ وجه تحملشون ندارن آدمیه که بخواد وضع موجود رو عوض کنه. من میشناسمشون. باور کن. تو نمیدونی شهرهای اینجوری چه جهنمیان.
چرا ندونم؟ من همینجا به دنیا اومدم.
احمق، به صلیبت میکشن.
دالن لبگزان از جایش بلند شد و اعلام کرد.
ببین دیوید، تو رو خدا تو دیگه برام موعظه نکن. نمیدونم چه گناهی کردم که تازگی همش کشیش و واعظ به پستم میخوره. باور کن خوب میدونم دارم چه غلطی میکنم. حالا فقط بهم بگو اون پولو میدی یا بیخیالش شدی؟
عاقبت دیوید تسلیم شد و همونطور که کشوی میزش را میکشید تا دستچیکش را درآورد گفت
باشه باشه خیلی خوب.
دالن همین که پایش را گذاشت توی چاپخانه، لارنس آمد دیدنش و بردش دفتری خالی در طبقه بالا و بهش گفت
فکر کنم این دفتر به دردت بخوره. فردا صبح میدم برات تر و تمیزش کنم. اینجا رو کرده بودیم انبار اوزالیت ها و کارهای هنریمون.
عالیه. من فقط یه میز میخوام و یه ماشین تحریر روش. راستی کلید چی؟
میدم برات یه کلید بسازن. در ضمن یه صحبتی هم با آقای ایکمن داشته باش درباره آگهی ها. ایکمن برای چند تا مجله ساختمانی که ناشرش ماییم آگهی جور میکنه. میتونه برای تو هم راسولیس کنه. فقط غریبی نکن. باشه؟ فکر کن تو خونه خودت هستی.
لارنس این حرف را که زد رفت بیرون. ایکمن گفت دارن برنامه برای شماره اول چیه؟ اینکه اولین شماره رو کی بیرون میدی؟
حدود یه هفته بعد.
کسی تو ذهنت هست که به درد ما بخوره و کار حمل و نقل منو درست کنه؟
اجالتا نه. راستش این نکته رو هنوز چندان فکری به حالش نکردم.
این نکته نسبتا مهمیه. در واقع اگه بخوای پول فرستادن مجله ها رو بپردازی.
آره میدونم.
دوستات چی؟ حتما تو دوستایی تو بعضی فروشگاه ها داری که بتونن به داد ما برسن؟
نه متاسفانه ندارم. جدا شرمندم. من تو این کار حسابی تازه کارم، اما سعی میکنم که برات فکر مشتری باشم.
خب تا اون موقع من به جاهای معمول سرکشی میکنم. اسم مجله چی براش فکر کردی؟
فکر کنم اسمشو بذارم شهروند جهان.
شهروند جهان بد نیست؟
فکر میکنی بشه برای شماره اول آگهی گرفت؟
ایکمن که به طرف در راه افتاده بود گفت
برای چی نشه؟ چلاغ که نیستیم. البته کار آگهی گرفتن هیچ وقت آسون نیست، اما تر و تازگی مجله شاید به کمکمون بیاد.
مسلمه که اگه بشه کلی از مشکلاتمون حل میشه.
ایکمن لبخند زنان گفت
مطمئن باشه تکونی بهش میدم که حظ کنی. خب فعلا خداحافظ.
خدا نگهدارت.
دالن از پنجره به پایین توی خیابان نظر انداخت. صدای میرا آمد که میگفت
ظهر بخیر.
دالن چرخید، حیرت زده از اینکه چرا صدای آمدنش را نشنیده بود. گفت
سلام، حال احوال؟ خوبی؟ عالی؟ خوبم. آره.
لبخندی زد و گفت
خب مثل اینکه دوست نداری من تو دفترت بشینم. نه 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 اصلا. میبخشی.
دوروبرش رو نگاه کرد و صندلی که پیدا شد برایش برد و گفت
بفرما، اینم از صندلی شما.
ممنون.
صورتت چی شده؟
ریش تازه در آمدهش رو دستی کشید و گفت
امروز صبح سوال زدنشو نداشتم.
میرا سرش رو به تأسف تکانی داد و گفت
نه منظورم اون نبود، اینو میگم.
که خم شده بود و هین به زبان آوردن این جمله با انگشت صورت دالن را نوازش کرد.
درست اینجا. آها این فکر کنم کوفتگی باشه، حتما به چیزی خوردم. اما شبیه گاز گرفتگیه. تو را میافتی تو شهر تا هر زنی که خواست ازت یک گاز بگیره ها؟
دالن که احساس راحتی نمی کرد چهرش سرخ شد. میرا همونطور که دوروبرش را ورانداز می کرد گفت
چه جای قشنگی داری اینجا؟ اون میز تحریر اونجا مال منه؟ میز تو؟ آره؟ راستش من اومدم کمکت کنم. من از کسی کمک نخواستم. تو اگه میخوای این کارو به جای برسونی یه عالم کمک لازم داری. فکر کنم هنوز حالیت نشده میخوای با چی در بیافتی. این که اصلا بد نیست، کلی تفریح میکنم. به هر حال وضعم طوری نیست که بتونم کسی رو استخدام کنم. همونطور که دیروزم بهت گفتم پولی در بساطم نیست و برای همین میخوام خودم همه مطالبه بنویسم. میخوای روی حسابت را بری؟ یه طورایی. و دشمنات چی؟ من با هیچ کسی پدرکشتگی ندارم.
این داستان ادامه دارد.